تا 17 ربیع الاول که دو قول متفاوت در مورد ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از نظر علمای سنی و شیعه است به عنوان هفته وحدت خوانده شد. با ما همراه باشید. این روزها فرصت مناسب فراهم آمده است تا همه مسلمانان با الهام از آیه های وحدت بخش قرآن کریم و اقتدا با آخرین رسول، نبی و برگزیده الهی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم راه اتحاد را در پیش گیرند، دست برادری به یک دیگر دهند و در صفوف فشرده و یک پارچه جهانی روشن بیافرینند. با فرارسیدن ایام میلاد رسول گرامی اسلام، هفته وحدت نیز در ایران و جهان اسلام گرامی داشته می شود. از 12 تا 17 ربیع الاول که دو قول متفاوت در مورد ولادت پیامبر اکرم از نظر علمای سنی و شیعه است، به عنوان هفته وحدت خوانده شده است. هدف مصلحان مسلمان، همگرایی و انسجام مسلمانان جهان حول محور توحید و شخصیت عظیم پیامبر بزرگ اسلام است، چرا که خالق هستی انسانها را متحد و یکسان آفریده است. مسلمانان نیز می کوشند در سایه وجود مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با هم پیوند داشته باشند تا جهان اسلام با اتحادی مستحکم به شکوفایی و سربلندی دست یابد. دوستان عزیز شنونده، پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اعجاز بزرگ او قرآن، بزرگترین حلقه ارتباط مسلمانان و مایه وحدت آنها در ادوار مختلف تاریخی بوده است. از آنجا که اعتقاد مسلمانان با آن وجود مبارک با عاطفه و عشق همراه است، آن حضرت محور عواطف و عقاید همه آنهاست. در واقع این کانون پر جاذبه یکی از دلایل انس دلهای مسلمین و نزدیکی گروه‌های اسلامی به یکدیگر است. انگامی که تولد یافت، نامش را محمد گذاردند، یعنی ستوده و پسندیده. به این نام تا آن روز کسی را نخوانده بودند. این نام مانند صاحبش برگزیده خدای توانا بود که در کتب آسمانی پیشین بدان بشارت داده شده بود و همینک کمتر کسی است که نام محمد را نشنیده باشد، چرا که این نام مقدس مورد تحیت و درود بیش از 1.5 میلیارد مسلمانی است که با عشق و ایمان به رسالت آن بزرگوار گواهی می‌دهند و در پرتو آیین او با یکدیگر دوستی و مهر می‌ورزند، ارزش‌های انسانی را پاس می‌دارند و پرچم توحید را برافراشته می‌دارند.
وجود مقدس نبی مکرم و رسول اعظم اسلام مهمترین نقطه ایجاد وحدت است. قبلا هم این را عرض کردیم، دنیای اسلام در این نقطه میتواند به هم پیوند بخورد. اینجا جایی است که عواطف همه مسلمانها در اونجا متمرکز میشود. این کانون عشق و محبت دنیای اسلامه. حالا شما ببینید قلمهای پول گرفته از صهیونیست ها همین کانون را مورد توجه قرار میدن و به اون اهانت میکنن، برای اینکه اهمیت اهانت به امت اسلامی و تحقیر دنیای اسلام کم کم از بین برود. این نقطه اصلی است، روی این نقطه تکیه کنند سیاستمداران ما، نخبگان علمی و فرهنگی ما، نویسندگان ما، شعرای ما، هنرمندان ما، بر روی این نقطه تکیه کنند، همه مسلمان ها با این شعار به هم نزدیک بشوند، موارد مورد اختلاف رو در نظر نگیرند، یکدیگر را متهم نکنند، یکدیگر را تکفیر نکنند، یکدیگر را از حوزه دین خارج نکنند، دلها در سراسر امت اسلامی به یاد پیامبر و به عشق پیغمبر تراوت پیدا میکنه، همه ما دلباخته و عاشق اون بزرگواریم. این هفته حقیقتا هفته وحدت است، این ایام حقیقتا ایام اتحاد مسلمان هاست. مسئولین سیاسی وظیفه‌شون سنگین است، مسئولین فرهنگی، نویسندگان، علما از طرح مسائل اختلاف آفرین و تفرقه افکن باید بپرهیزن، روی این نقطه اتحاد باید تکیه کنن، هم سنی هم شیعه همه، و توقع از علماست، از زبدگان سیاسی است، از نخبگان سیاسی است بفهمند خطورت زمان را، بفهمند اهمیت اتحاد مسلمانان را، بفهمند توطئه دشمنان را برای شکستن این اتحاد و همدلی. این حرف ماست، این عرض ماست به ملت خودمون.
آنان که دین اسلام را مطالعه کرده اند می دانند موفقیت و پیشرفت سریع اسلام در اوایل ظهور آن در گرو اتحاد و همدلی مسلمانان و در پرتو وجود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. این مسئله چنان در صدر اسلام برجسته بود که محققان آن را یکی از دلایل نفوذ اسلام دانستند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انسانها را چون دندانه های شانه با هم یکسان دانست و مهر و عطوفت را میان آنان جاری ساخت. اقوام مختلفی که اسلام را به عنوان دین خود برمی‌گزینند حول محور ایمان گرد هم می‌آمدند و پیرامون شخصیت عظیم پیامبر حلقه می‌زدند. جان دیون پورت، اندیشمند انگلیسی، در کتاب خود به نام عذر تقصیر به پیشگاه محمد نوشته است: محمد چنان بود که همه مجذوب سیمای باشکوه و چشمان نافذ او می‌شدند. رفتار اجتماعی او در برابر اغنیا و فقرا یکسان بود. محمد قبایل پراکنده و کوچک سرزمین خود را مبدل به یک جامعه به هم پیوسته کرد و آنها را با صفات و اخلاق تازه‌ای به مردم جهان معرفی کرد. دین محمد به جای جنگ و نزاع دائم، خیرخواهی و بشردوستی را در نفوس دمید و به همین دلیل تأثیر عمیق بر تمدن‌ها گذاشت. روزنه برنامه ای از گروه سیاسی اجتماعی گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. می توان گفت مهمترین خواست حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از مسلمانان با هم بودن است، زیرا تبعات تفرقه چنان زیانبار است که بارها مشاهده کرده ایم به دلیل اختلافاتی که در میان امت اسلامی بروز کرد و دشمنان اسلام به آن دامن زدند، ضعف و سستی در جهان اسلام نمایان شد و دشمنان مسلمانان توانستند بر بسیاری از کشورهای اسلامی تسلط سیاسی و حتی نظامی بیابند و به غارت و چپاول منابع مسلمانان بپردازند. این در حالی است که اسلام در متن خود عوامل وحدت بخش بسیاری دارد که یکی از مهمترین آنها پیامبر عزیز حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. همه مسلمانان آن حضرت را آخرین فرستاده خدا و الگوی کامل برای رستگاری و بهروزی می دانند. بنابراین تأکید شده است که مسلمانان به ویژه دولت‌های اسلامی در عصر پرتنش کنونی به ایشان به عنوان محور اتحاد جهان اسلام توجه کنند. در سوره انفال آیه 46 صریحاً آمده است: و از خدا و رسولش اطاعت کنید و نزاع و کشمکش نکنید تا سست نشوید و قدرت و شوکت شما از میان نرود و استقامت نمایید که خداوند با استقامت کنندگان است. وحدت امری ضروری و مهم میان مسلمانان است. از همین رو قرآن کریم در صریح‌ترین آیه خود در مورد وحدت همه مؤمنان را به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه فرا خوانده است. در آیه 103 سوره آل عمران می‌فرماید: و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت بزرگ خدا را بر خود بیاد آورید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شوید. به اعتقاد مفسران بهترین مصداق برای ریسمان الهی قبل از هر چیز خود قرآن است. پیامبر نیز در روایتی قرآن را ریسمان الهی توصیف کرده که میان آسمان و زمین کشیده شده است. علاوه بر آن قرآن نیز از مؤمنان خواسته است تا در منازعات و اختلافات خود به خداوند رجوع کنند. قرآن کریم تفرقه را ناشی از روحیه خودمحوری و کینه‌ورزی نسبت به یکدیگر می‌داند و متذکر می‌شود که گذشتگان نیز بر اثر داشتن چنین روحیه‌ای از رسیدن به اهداف متعالی باز ماندند. این کتاب الهی از وحدت قلبی میان انسان‌ها به عنوان نعمتی از نعمت‌های الهی نام می‌برد که خداوند به واسطه آن انسان‌ها را به زندگی سعادتمندانه رهنمون می‌سازد. در یک بررسی کلی هنگامی که به تاریخ پرفراز و نشیب اسلام می‌نگریم به این نتیجه می‌رسیم که عظمت و پیشرفت دنیای اسلام در گذشته نیز در سایه دوری از تنازع و اختلافات و همبستگی مسلمانان بوده است. مسلمانان در زمان پیامبر توانستند بر امپراتوری‌های بزرگ روم و ایران غلبه یابند. در پرتو آموزه‌های بلند و متعالی رسول خدا تمدن بزرگ اسلامی در جهان شکل گرفت و قلمروی فکر و اندیشه گسترش یافت، تا آنجا که به اعتراف مستشرقان رنسانس بر پایه پیشرفت‌های علمی و شکوفایی اسلام در اروپا شکل گرفت. در دنیای پزشکی ابن سینا به عنوان رئیس اطباء در دنیا شناخته شد و با 14 جلد کتاب قانون در پی 700 سال در دانشگاه‌های معتبر جهان ایفای نقش کرده است. زکریای رازی پدر علم پزشکی، ابو ریحان بیرونی، حاجی نصرالدین طوسی ابن هیثم و بسیاری از دانشمندان جهان اسلام در آفرینش علوم و پیریزی نظام علمی جهان نقش اساسی ایفا کرده و مجد و شکوه تمدن اسلامی را رقم زدند. این اقتدار و شکوه تمدن اسلامی مدیون پیامبری است که مهمترین دستاوردش تشکیل امت اسلامی بود. البته عوامل متعدد تاریخی بر کاروان امت اسلامی تأثیر گذاشته. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و ناظران سیاسی، در حال حاضر جهان اسلام با جوشش درونی و دامنه‌دار هویت گذشته خیش را باز می‌یابد و مستعد شکوفایی است. تحلیلگران از قدرت گرفتن دوباره اسلام در حوزه‌های سیاسی، نظامی و حتی اقتصادی جهان در برابر جهان تک قطبی سخن می‌گویند. در این حال جهان اسلام در درون خود با چالش‌های نیز روبروست. تنوع ملت‌ها، زبان‌ها و رنگ‌ها و نژادها پراکندگی امت اسلامی را سبب شده است. مسلمانان در موارد بروز بحران بارها نشان داده‌اند که در قالب یک وحدت دینی خود را ساماندهی می‌کنند. دوستان عزیز شنونده، هر سال که هفته وحدت فرا می‌رسد، امید رسیدن به مجد و عظمت گذشته مسلمین قوت می‌گیرد و تلاش‌ها بیشتر می‌شود. به ویژه آن که باب گفتمان و تقریب بین مذاهب گشوده شده و اندیشه‌وران و عالمان دینی می روند تا با تمسک به حبل الله متین راه‌های عملی وحدت را طی کنند، چرا که قرآن فرموده است و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته روزانه. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه تان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگانی گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک راز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست. سلام عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت همراهی این قسمت از برنامه راز تندرستی رو داشته باشید. دانستنی ها رو تقدیمتون میکنیم درباره نانهای لواش صنعتی. سرکار خانم دکتر یاسمین سرابی، دکترای تغذیه هم کارشناس برنامه مون هستم. نان از گذشته تا کنون در سفره‌ها جایگاه ویژه‌ای داشته است. نان نه تنها ارزش غذایی دارد، بلکه برای مردم مشرق زمین نوعی تقدس و ارزش معنوی نیز داراست. در گذشته انواع نان‌ها زیاد نبود. امروزه نان‌های صنعتی بسیاری وارد بازار شده است. پس چه بهتر که با تولید و مصرف درست نان، ارزش بالای آن را حفظ کنیم. با توجه به افزایش جمعیت در برخی کشورها، تقاضای مردم برای تنوع نان، نقش محوری آن در تغذیه روزانه مردم و اهمیت اقتصادی نان، توسعه نان صنعتی به یک فرایند بلند مدت و به ویژه فرهنگ سازی مناسب نیاز دارد. مهمترین تفاوت‌های نان صنعتی با انواع سنتیشان چیست؟ نان صنعتی به نانی گفته می شود که به مقدار انبوه در کارخانه تولید شود و نان سنتی هم نانی است که در کارگاه ها و نانوایی های کوچک در حجم کم و با نیروی کارگری بیشتری تولید می شود. وقتی واژه صنعتی را برای نان به کار می بریم، نباید این تصور را داشته باشیم که نان های صنعتی شکل و شمایل خاصی دارند یا تنها شامل نان های حجیم می شوند. منظور از نان صنعتی نانی است که در یک کارخانه با کمترین دخالت دست و کارگر، با استفاده بیشتر از ماشین آلات و به مقدار زیاد تولید شده است. بیشتر مردم به اشتباه تنها نانهای حجیمی مثل باگت و توست را صنعتی می دانند، در حالی که اکثر این نانها در کارگاه‌های نان فانتزی تولید می شوند. یک کارخانه نان صنعتی قادر به تولید انواع نان در حجم انبوه است و این نان می تواند باگت، توست یا حتی نان لواش باشد. مقدار تولید نان در یک کارخانه نان صنعتی حدود 20 تن در روز است. بنابراین تولید یک ساعت نان در یک کارخانه معادل چند روز تولید یک کارگاه کوچک است. در نتیجه مهمترین اختلاف این دو نان در میزان تولید و استفاده از ماشین‌آلات به جای نیروی انسانی است. تولید نان در کارخانه و به صورت صنعتی به نیروی کارگری کمتری نیاز دارد. با توجه به اینکه از ماشین‌آلات خودکار و نیمه خودکار برای تولید نان صنعتی استفاده می‌شود، بنابراین موازین بهداشتی هم در روند تولید بیشتر رعایت می‌شوند. قابلیت نگهداری نان صنعتی به دلیل استفاده از بهبود دهنده، شیر خشک و عرضه به صورت بسته‌بندی بیشتر است. قابلیت نگهداری نان صنعتی به دلیل استفاده از بهبود دهنده شیر خشک، مخمر نانوایی و عرضه به صورت بسته‌بندی بیشتر است. اتلاف انرژی حرارتی در کارخانه های تولید نان صنعتی کمتر است. این نوع نان با حرارت غیر مستقیم پخته و ارزش تغذیه‌ای آن بیشتر حفظ می شود. همچنین یک کارخانه می تواند انواعی از نان را تولید کند. اینها می توانند از مزایای نان صنعتی نسبت به نان سنتی باشند. عیب نانهای صنعتی هم این است که یک کارخانه صنعتی با آرد حاوی پروتئین قوی قادر به تولید نان است که این امر به عنوان عیبی برای مصرف کننده تلقی نمی شود. سرکار خانم دکتر یاسمین سرابی، دکترای تغذیه.
غذای اصلی و قوت قالب اکثر کشورهای دنیا نان هست. سرانه مصرف این محصول بالاست، احترام و تقدس خاصی داره و قسمت اعظم کالری دریافتی در رژیم غذایی روزانه افراد از گروه غلات خواهد بود. حال تصور بر این هستش که به هر حال این محصول به واسطه اینکه جز محصولات محبوب و پرمصرف در رژیم غذایی روزانه افراد به حساب میاد، در واقع قطعاً آردش هم باید آردی باشه با کیفیت، در واقع ویژگی های کیفی و حالا اون بحث در واقع میزان پروتئین آرد باید در رنج استاندارد باشه و عمدتاً میشه که برای تولید نانی مثل نان لواش که خیلی هم در واقع طرفدار داره از آردهای استفاده بشه که در واقع درصدی هم سبوس درش استفاده شده باشه که خب به هر حال بر این اساس ارزش تغذیه این نان بیشتر خواهد بود و در واقع چون فرآیند تخمیر رو هم طی می‌کنه برای اینکه نان به طور طبیعی در واقع عمل‌آوری بشه و خمیر آماده بشه، میتونه در واقع جزء دست نان‌های سودمند هم قرار بگیره اساس اگر آرد به صورت آرد سبوسدار باشه و خب قطعاً محصول حاصله هم محصولی هستش که علاوه بر اینکه ارزش غذایی بالایی داره، در واقع ویژگی طعمی، بافتی و ظاهری خوبی هم خواهد داشت. در نان‌های لواش سنتی هم میشه از آرد سبوسدار استفاده کرد، اما عمدتاً ممکن هستش که به واسطه اینکه شاید باید یک سری تجهیزات خاص، ماشین‌آلات خاص، دانش تخصصی که وجود داره کمک بکنه که در واقع ضایعات تولید هم کاهش پیدا بکنه، به جهت اینکه آرد سبوسدار خواص تکنولوژیکیش یک مقدار پایینه و کار کردن با آرد سبوسدار برای فراوری خمیر یک مقدار مشکلات در واقع تکنولوژیکی رو داره. اگر مهارت کافی، دانش تخصصی و حالا اون در واقع تکنولوژی لازم وجود داشته باشه، میتونه کمک کننده باشه که این نان به این شکل فراوری بشه. افزودنی منحصر به فردی که در محصولی مثل نان لواش صنعتی میتونه در واقع اضافه بشه، جدای فرمولاسیون که حالا آرد غلات هست و اگر فرآیند تخمیری باشه و مخمر در واقع عمل آورنده خمیر باشه، ترکیباتی مثل حالا نسبتی شکر یا ترکیبات دیگه، در واقع عمدتاً افزودنی اصلی میتونه ایمپروورها یا بهبود دهنده ها باشن که میکس یا ترکیبی از آنزیم ها هستن که میتونن ویژگی های بافتی محصول رو ارتقا بدن و در واقع حالا اون افزایش قدرت تحمل خمیر در کلیه مراحل تولید رو داشته باشن، باعث بهبود ویژگی های محصول نهایی بشن. اما این نگرانی که وجود داره بابت بحث این که اگر یک نانی صنعتی شد الان حتما از نگه دارنده درش استفاده شده و ممکن هست سرطان‌زا باشه. خیلی از برندهای صنعتی هم هستن که به هیچ عنوان از نگهدارنده ها استفاده نمی کنن و در واقع به همین دلیل شلف لایف یا عمر ماندگاری محصولاتشون در واقع محدودتر هم هست. یعنی میتونن به این قضیه توجه بکنن و حتما ترکیبات رو مطالعه بکنن در مورد خرید نان‌های صنعتی، مخصوصا حالا بحث لواش. حتی خیلی از برندها هستن که لواش تخمیری تولید میکنن به همراه سبوس. یعنی شاید این اطلاع رسانی کافی نیست که مردم بدونن، نگرانی نداشته باشن از مصرف محصولات صنعتی. مضاف بر این که حالا بحث نان‌های لواش صنعتی و سنتی رو بذاریم کنار، کلا اگر بخوایم لواش رو حذف کنیم و بخوایم بگیم که خب یه نانی اگر سنتی شد چه ویژگی‌هایی داره، صنعتی شد چه ویژگی‌هایی داره، باید بدونیم. البته که قطعا نان‌های سنتی هم به معنی حذفشون نیست این صحبت‌ها و قطعا اونها هم ویژگی‌های شأن توجهی دارن، ولی وقتی یک نانی صنعتی میشه قطعا استفاده از ماشین‌آلات پخت مجهز رو داریم، فرآیند پخت استاندارد خواهد بود، زمان تخمیر طولانی تر خواهد بود، اجازه میدن که خمیر خودش به طور طبیعی در واقع فراوری بشه، پخت با شعله غیر مستقیم خواهد بود، بنابراین ترکیبات سرطان‌زا رو نخواهیم داشت، ضایعات بسیار کم تر خواهد بود، کنترل دقیق فرمولاسیون در واقع امکان پذیر میشه، ثبات در تولید رو خواهیم داشت، رعایت دقیق استانداردها محقق میشه در تولید محصولات سنتی به ویژه نان‌های صنعتی، به ویژه نان‌های صنعتی. بحث توانایی غنی‌سازی حتی اتفاق میفته در مورد نان اگر به صورت صنعتی تولید بشه، ماندگاری بالاتر خواهد بود، پرت حرارتی کمتر و امکان پایش و ردیابی محصول هم بیشتر خواهد بود. عملا امکان استفاده از جوش شیرین هم محدود میشه و عموما از مخمر یا حتی خمیر ترش در تولید نان میتونه که استفاده بشه. فرایند به صورت اتوماتیک خواهد بود، حالا با مکانیسم های تکنولوژی های روز دنیا و دانش تخصصی که هست قطعا همه فرایند تحت نظارت و کنترل بهداشتی و کیفی خواهد بود. عموما یک فرمولاسیون کلی وجود داره برای تولید نان لواش که حالا آرد غلات هست، عمدتا آرد گندم از مخمر استفاده میشه برای فرایند تخمیر نان، درصدی کمی نمک هست، شکر هست در فرمولاسیون و میشه که از در واقع بهبود دهنده ها هم استفاده بشه. اگر قرار باشه که نان لواش به صورت صنعتی فراوری بشه، حتی این امکان هست که بتونن از سبوس استفاده بکنن و عموما سبوسی که حالا در فرمولاسیون نان لواش هست سبوس تخمیری خواهد بود که در واقع ویژگی های سلامتی بخش خودش رو داره. ببینید حالا یه باور غلطی هست که در بین افراد هست که با این ذهنیت اگر سبوس مصرف بشه عمدتا فراسودمند خواهد بود و ارزش غذایی بالایی داره. بله این درسته، اما نه سبوس خام، عمدتا سبوس تخمیری، چرا که سبوس خام ترکیبی به اسم اسیدفیتیک رو در خودش داره. اسیدفیتیک اجازه نمیده که در بدن املاح، ویتامین ها، مواد معدنی بازجذب درستی داشته باشه و اینها رو در واقع اصطلاحا به دام میندازه، چلاته میکنه و از بدن دفع میکنه. وقتی همین سبوس میاد در فرمولاسیون نان قرار میگیره و بحث در واقع تخمیر یا فرمنتیشن اتفاق میفته، مخمر آنزیم فیتاز رو تولید میکنه و این اسیدفیتیک شکسته میشه و حالا هست که شما میتونید در واقع اطمینان حاصل بکنید از سبوس مصرفی که حالا این سبوس تخمیری اون ارزش غذایی رو که مد نظر ماست داره، برای در واقع ویژگی هایی که بر بهبود عملکرد دستگاه گوارش داره، برای دیابت، برای حالا بحث متعادل کردن غذا که حالا سیری کاذبی که ایجاد میکنه و حالا بحث ویتامین ها و مواد معدنی و مینرال هایی رو که به همراه داره.
دوستان سپاسگزار و قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم و شاداب باشید تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچی که شنیدید روزی تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه به معرفی استاد مراد بیگ نصرالدین، آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. باید گفت مراد بیک نصرالدین سوم اکتیابر سال 1951 میلادی در روستای مدروشکت ناحیه مسچاه به دنیا آمده است. از کودکی مهر آوازخوانی در دلش شعله می زد. از سوی دیگر پدرش که خود هنرمند مردمی بود به مراد بیک جوان راز و رمزهای آوازخوانی را می آموخت. پدر بزرگش نیز هنرمند، یعنی سراینده و دوتار نواز مشهوری بود. یک منبع الهام دیگر مراد بیک همان تک بیت و رباعیات وادی زرافشان و به ویژه مردم مسچاه بود. در این لحظه از شما دعوت می کنیم سرود می زند باران به شیشه را با صدای مراد بیک نصرالدین بشنوید.
نکندم هرگ دل را یا وصیت نانویشتم یا نکندم هرگ دل را یا وصیت نانویشتم یا وصیت نانویشتم
باید گفت یک ویژگی سروده های استاد مراد بیگ نصرالدین آن است که در انتخاب اشعار خیلی سختگیر و نکته سنج است. در سروده هایش اشعار ادیبان بزرگ کلاسیک فارسی تاجیکی از قبیل حافظ، سعدی، بیدل و سیدا جایگاه ویژه‌ای دارد. یک بخش سروده های او شنونده را به خودآگاهی، خودشناسی و بیداری هدایت می کند. همکنون با هم ترانه از خواب گرانخیز را با صدای این آوازخوان سرشناس می شنویم.
یک نالهی خاموش و از
گران که از خوابی گران که از خوابی گران خوابی گران خوابی گران که از خوابی گران که از خوابی گران که از خوابی گران
مراد بیک نصرالدین از جمله آوازخوان‌های معروف تاجیک است که با سروده‌های دلانگیزش مردم را به خودسازی، همدگر فهمی، اتحاد و دوستی و محبت تشویق می‌کند. هم‌اکنون سرود زیبای شمع بصرم آمد را با صدای مراد بیک نصرالدین با هم می‌شنویم.
دق چرا ترسم و از دق چرا ترسم چون او سیپرم آمد چون او سیپرم آمد
شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد
آن سیمبرم آمد آن سیمبرم آمد آن کانی زرم آمد آن کانی زرم آمد
شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد شمس و قمرم آمد
شنوندگان عزیز گفتار ارمغان موسیقی، کم کم به لحظه‌های پایانی این برنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان نزدیک می‌شویم که به معرفی استاد مراد بیک نصرالدین، آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک اختصاص داشت. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان گرامی و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز به نام خدا. عزیزان شنونده درود بر شما. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، موضوع برنامه امروز انقلاب صنعتی چهارم است، فرصتی که می تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشورها منجر شود و با ایجاد قدرت رقابت فاصله اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را کاهش دهد. توجه شما را به شنیدن برنامه این هفته جلب می‌کنیم. تا چند دهه قبل تعریف عوامل تولید در مکاتب اقتصادی محدود به سه عامل سرمایه، زمین و نیروی کار بود، اما امروزه دانش، مهارت و خلاقیت یک سرمایه مهم انسانی است که از مهمترین عناصر قدرت و ثروت در اقتصاد سیاسی امروز و آینده جهان به شمار می رود. به واقع در کنار منابع اولیه، نیروی انسانی توانمند، خلاق و آموزش دیده در پیشبرد شاخصهای اقتصادی نقش مهمی دارد. همانطور که می دانید، هدف بسیاری از دولت‌ها و ملت‌های آگاه دستیابی به توسعه است. توسعه یافتگی معیارهای مختلفی دارد، اما معیارهای اقتصادی معمولاً شاخص اصلی توسعه یافتگی یک کشور است. برای مثال میتوان به درآمد سرانه کشورها و یا نرخ تولید ناخالص داخلی اشاره کرد. بالا بودن درآمد و نرخ تولید ناخالص داخلی نشان از قدرت اقتصادی کشور دارد، چون این کشوری توان سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را دارد، لذا می‌تواند رشد و پیشرفت در تمام سطوح جامعه را برای شهروندان خود فراهم کند. حال هر عامل تولیدی که بتواند کمک بیشتری به رشد اقتصادی کند و یا ارزش افزوده تولیدات اقتصادی را افزایش دهد، به تبع جایگاه خاصی را در میان سایر عوامل تولیدی خواهد داشت. حال در عصری زندگی می‌کنیم که سرعت فناوری بسیار بیشتر از گذشته شده است و ترکیب فناوری‌های مختلف همانند IT و ICT، فناوری‌های فضایی، هوش مصنوعی و غیره در حال ایجاد تغییراتی جدی، نظاممند و عمیق در زندگی بشر هستند. این دوره به انقلاب صنعتی چهارم شهرت دارد. شهرهای هوشمند، صنعت هوشمند، کشاورزی هوشمند، حمل و نقل هوشمند و بهداشت و درمان هوشمند مصادیقی از پیشرفت‌های انقلاب صنعتی نسل چهار هستند. به باور فناوران، با ظهور و بروز فناوری‌های نوین، کیفیت زندگی و اقتصاد جهانی با پیوستن به انقلاب صنعتی چهارم افزایش می‌یابد. فناوری‌هایی همچون پرینترهای سه‌بعدی، هوش مصنوعی، ربات، اینترنت اشیا، وسایل نقلیه خودران، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، علم مواد، ذخیره انرژی و محاسبات کوانتومی. ایران اسلامی از مدت‌ها قبل پژوهش و تحقیق در حوزه‌های مختلف فناوری را آغاز کرده است. طرح‌های علمی و تحقیقاتی مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی، رئیس پژوهشکده رویان در سال 1370 و تیم همکارش در حوزه تولید، تکثیر و انجماد سلول‌های بنیادی جنینی، گسترش روش‌های پیشرفته درمان ناباروری و همانندسازی حیوانات از نخستین گام‌ها برای همگرایی فناوری‌ها در حوزه زیستی در ایران بود. در آن سال‌ها تولید نخستین رده سلول‌های بنیادی جنینی به عنوان یکی از شاخص‌ترین و درخشان‌ترین نمودهای موفقیت و خودباوری محققان جوان ایرانی در مرزهای دانش بود که با حمایت‌های رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای تداوم یافت. پژوهشکده رویان یکی از تشکیلات ارزشمند از نوآوران و جهادگران عرصه علوم زیستی است که امروزه در کشور ایران فعالیت می‌کنند. آنچه گفتیم تنها اشاره کوچک به دستاوردهای برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری است. انقلاب صنعتی چهارم می‌تواند فرصتی برای همگرایی کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا به شمار رود. عزیزان شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما سروران گرامی خداحافظی می کنم. بدرود.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی، وقت شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد.
شکایت ببریم به فدراسیون و به کمیته داوران به اخلاق به کجا؟ گفتن که از تیم داوری مسابقه آقای حاج ملک به فدراسیون شکایت کردیم همین الان، ولی خب میدونیم که به جایی هم نمیرسه که درستشون محروم میشه. همین آقای گرشاسپیان گفته نکونا به تیم ملی نخواهد رفت و در فولاد ماندنی شده. آقای ساپینتو هم اومده داخل میکزون و با خیلی حالت عصبانیت از خبرنگار گفته، به خبرنگار جالب گفته، گفته که چند پنالتی برای ما نگرفتن، دو تا، اونا گفتن نمیدونم، من گفتم سه تا، گفتن حتما سه تا، گفته نه چهار تا، همینجوری رفته بالا و به پنج هم مثل اینکه راضی بوده.
بله
گفته شما بگید، به خبرنگار شما بگید که چرا پنالتی های ما رو نگرفتن. آقای سمیر سخنگوی باشگاه استقلال هم گفتن که امروز روز سیاه داوری فوتبال ایران بوده، حداقل دو پنالتی ما رو نگرفتن، دستای در کار است که استقلال قهرمان نشود. این حوادث طبیعی نیست. و یکم گفته داور نرمال نبودن، کی بوده؟
حالا به تیم گلگورم اشاره بکنیم آقای فادی که تا این لحظه مقابل تیم نفت مسجد سلیمان که وقت تلف شده بازی هم هست 4-0 جلو افتاده. گفتیم که اوضاع احوال تیم نفت مسجد سلیمان و آقای مهاجری چندان جالب نیست.
آقای مدیر نکته من میگم، قبل اینکه گلگهر و تیم خوبی که قلیانی ساخته، به نظرم تیم هم از نظر
بسیار مدعی
از نظر قیمتی هم به نظرم زیاد خرج نکرده، یعنی بازیکن جوان گرفتن،
اسکلت فصل قبلم تقریبا حفظ
کرده، تیم خوبی. حالا میگم مقابل استقلال هم که اون اشتباه عجیب و غریب قاسمی نژاد شکست خوردن. این سوال دارم من از مدیران ورزش مسجد سلیمان یا از خود اداره کل جهانیان ورزش استان خوزستان یا هیئت فوتبال استان خوزستان که آقای طالقانی
دوباره ابقا شد،
بله یعنی ایشون برداشته شد چون میدونستن به آقای تاج رای میده، بعد ایشون برگشت، اون قبلی به آقای ماجدی رای داد، برگشت دوباره ایشون جای این اتفاقات میفته، زیاد طبیعی یعنی عادیه توی فوتبال. من خودم به عنوان کسی که رسانه دارم و دیگر دوستان سردبیران، هر وقت میخوایم یک بازی مهمی در مسجد سلیمان میشه، نمیشه وقت داریم آقای دو دقیقه، هر بازی که در مسجد سلیمان استقلال پرسپولیس میخوام برن، خبرنگارا گزارشگرا فیلمبردار میخوام بفرستیم، هیچ کس حاضر نیست بره. اصلا این شهر زیر ساخت تیم لیگ برتری نداره آقای معتمداش، هتل نداره،
خود بازیکن از اهواز میان،
خود بازیکن از خوابگاهی که دارن میگن مصاحبهش هست دیگه، سوسکو عقرب و روتیل و یعنی چند روز پیش من با یکی بازیکنش صحبت میکردم که تیم امید بودن، قبلا میگفت که اصلا ما شبا از ترس نمیخوابیم که مواد روتیل بیاد، سوسکی عادیه، مار بیاد، روتیل بیاد، و اینو مصاحبه کردم فصل پیش. واقعا این تیم